بی شامگاهی.
سلام دیگر باره با شنوندگان ارجمند و سپاسی فراوان که تا این لحظه با برنامه های توجیکی رادیوی آزادید. نشر جنبستی مجله شامگاهیست و مسئولیت معرفیان را از تودی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برهوده دارم. امروز چهارشنبه 22 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 عصر است و در شهر دوشنبه 9 شب. این نشر مجله را هم با چشمانداز به اخبار جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که همکارمون خیرمان بقازاده تهیه کرده است. خیرمان باید بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنونده عزیز. وزارت داخلی تاجیکستان با آزادی گفت که در پی یک عملیات نظامی در وادی رشت 5 عضو گروهی مربوط به فرماندهی پیشینی نیروهای مخالفین میرزا خوجا احمدوف کشته شدند. سرنوشت خود او حالا معین نیست. طبق بعضی خبرها در پی یک حمله موشکی منزل احمدوف در رشت خراب شده است. بعد از ظهر امروز نیروهای انتظامی تاجیکستان در وادی رشت عملیات گسترده جستجوی تروریستان را شروع کردند. اینترفاکس با تکیه به منابع حفظ قانون میگوید که عملیات بعد آن شروع شد که در شرق تاجیکستان گروههای عبارت از افراد نظامی آشکار شدند. یک منبع به این خبرگزاری گفته است که ما نمیخواهیم به کشتار دویمی مانند به آنکه روز یکشنبه رویداد راه دهیم. عملیات شروع شد. در همین حال شیرعلی خیرالله وزیر دفاع در صحبت با ایترتاس گفته است که در عملیات امروز پاککاری ارتش اشتراک نمیکند چون که وظیفه های دیگر را به دوش دارد. ولی با ذکر این وزیر دفاع از دادن تفصیلات بیشتر خودداری کرد. مقامات تاجیکستان میگویند که آماده هستند در صورت حمله احتمالی گروه‌های جنایی از طرف مقابل مرز افغانستان پاسخ مناسب بدهند. سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان دولت نظریف گفت که تاجیکستان اجازه نخواهد داد که هیچ یک گروه افراطی و طالبان مرز این کشور را عبور کنند و گفت که مرز تاجیکستان با افغانستان زیر نظارت کامل قرار دارد و در این زمینه با شریکان خود تاجیکستان پیوسته در تماس است.
گفتن در کور است که در بابت هم حفظ سرحدات تاجیکستان تامین امنیت آنها و هم در باره با اعتدال آوردن وضعیت خود در افغانستان همیشه در سطح های گوناگون هم ملاقات ها دایر میگردند، گفتشونیت ها میشوند و چی با جانب امریکا و دیگر کشورهایی که قواهایشان شامل ناتو هستند و چی با حکومت افغانستان ما همیشه همکاری داریم.
بعد حمله غافلگیرانه گروه های شورشیان به کاروان ماشین های ارتش تاجیکستان در وادی رشت اکثر تحلیلگران به احتمال حمله های بیشتر بالای خاک جمهوری حدس میزنند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون امروز اعلان کرد که برای پیشبرد وضع بهداشتی زنان و کودکان و حفظ جان میلیون ها نفر 40 میلیارد دلار اختصاص میدهد. بان گفت که حکومت ها آدمان خیرخواه و صاحبکاران به استراتژی جهانی صحت مادر و کودک پول نقد تقدیم کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نیویورک ضمن ملاقات با بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از مشکلات روابط با ازبکستان از جمله در مسئله راهبندی این کشور صحبت کرد و به موضوع شدت یافتن مناسبت ها با ازبکستان همسایه تمرکز نموده. گفت که از جانب تاشکند جاری شدن مانعه ها در حرکت قطارهای بارکش به سمت تاجیکستان است ناسالمی همکاری های منطقوی شهادت می دهد. نیروهای بین المللی کمک امنیتی یا ایساف میگویند که سربازان آنها در شمال افغانستان یک فرمانده بلندپایه طالبان را بازداشت کردند. در اظهارات ایساف گفته می شود که نفری بازداشت شده مولوی روشن یکی از اعضای بلندپایه طالبان کندوز و معاون رئیس حکومت سایگی این ولایت می باشد. ناتو و روسیه امشب در نیویورک در حاشیه جلسه مجمع کل سازمان ملل متحد یک نشست کلیدی شورای خود را دایر کردند. در ناتو پاسخ روسیه را انتظارند که بگوید آیا روز 20 نوامبر در نشست رهبران کشورهای عضو ناتو شرکت خواهد کرد یا نه. و امروز در نیویورک نشست سازمان ملل متحد اید به فقر و ناداری خاتمه می‌یابد. در این جلسه مهم 140 رهبر جهان برای بررسی پیشروی‌ها و کمبودی‌های برنامه رشد هزاره در 10 سال اخیر گردی هم آمدند. امروز در این نشست باید رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و نخست وزیر چین ون جیابا سخنرانی کنند. امروز در دادگاه مسکو بررسی پرونده 4 مرد شروع شد و بعد از یک مدت متوقف شد که در کشتاری متهمان آن در کشتاری خارجی‌ها عیب‌دار می‌شوند. بخش روسی رادیو آزادی بر پایه ایتلو دوستیتونی کول میگوید که این افراد در کشتار 4 نفر 11 کوشش کشتار و 2 مورد غارتگری در سالهای 2008 و 2009 عیبدار میشوند. لورنس سامرز مشاور کلان اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا گفت که نیت دارد در آخر سال جاری مقام خود را ترک کند. ضمن اعلان تصمیم خود روز سه‌شنبه سامرز گفت که نیت دارد به کار آموزگاریش در دانشگاه هاروارد برگردد. سامرز را یکی از مؤلفان استراتژی اقتصادی اوباما میگوید. باراک اوباما با اظهار سپاس گفت که سامرز در زمان خطرهای عظیم به کشورش در تیم او خدمت کرده است. سامرز شورای ملی اقتصادی اوباما را رهبری میکرد و اکنون نفر سیومی تیم اقتصادی رئیس جمهوری میشود که از مقامش استعفا میدهد.
تشکر خیرمان بخازود آباد با نشر تازه اخباری عالم منطقه و تاجیکستان. تفصیلات برخی از این رویدادها در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. تازه ترین اخبار جهان را با عکس و صدا و ویدیو هر لحظه برایتان موفق میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید. نشانی های سامانه اینترنتی را برایتان بار دیگر یادرس میشویم: www.azadi.org و www.azadi.tg. شما را همیشه خبر و نظر تازه و صحبت و بررسی های جالب انتظارند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هدبورد نشر می شود. و حالا سرخط چند گزارش اصلی این مجله. طالبان در مرز تاجیکستان. چرا کشورهای همسایه در برابر حوادث تاجیکستان بی تفاوتی ظاهر میکنند؟ حمله با کاروان ماشین‌های نظامی در رشت کاری دستی کدام گروه است؟ آیا مسلحان پاکستانی و چچن واقعا هم در شرق تاجیکستان مستقر شدند؟ و مولا عبدالله کجاست؟ آیا با پیوندانش تماس دارد؟ پیوندان این فرمانده در کجایند و در چی وضع به سر میبرند؟ سرخط چند گزارش نشر جنبستی مجله شامگاهی بود، ولی ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن بگردد. این نشر مجله را هم از حوادث شرق تاجیکستان شروع میکنیم که چند روز اخیر در سرخط اخبار قرار دارد. ساعت پیش خبر رسید که نیروهای حکومتی در این منطقه عملیات گسترده‌ای را شروع کردند. وزارت داخلی تاجیکستان میگوید که در پی عملیات نظامی در وادی رشت 5 عضو گروه مربوط با فرماندهی پیشین نیروهای مخالفین میرزا خوجا احمدوف کشته شدند. سرنوشت خود او تا حال روشن نیست. خبرگزاری اینترفاکس با تکیه به منابع حفظ قانون میگوید که عملیات بعد از آن شروع شد که در شرق تاجیکستان گروهی عبارت از افراد نظامی آشکار گردیده است. در همین حال رسانه‌های خارجی با اشاره به این حوادث، یعنی ادامه عملیات نظامی در پی حمله به کاروان ماشین‌های نظامی و کشته شدن 25 افسر و سرباز تاجیک، آینده نه چندان خوشبینانه را برای تاجیکستان پیش بینی می‌کنند. ایده بر این است که این کشور می‌تواند با محل فعالیت‌های نیروهای تندگروی و تروریستی از جمله حرکت اسلامی ازبکستان تبدیل شود. نشریه‌های روسیه باشند تاکید میکنند که حکومت تاجیکستان در امر سرکوب کردن نیروهای سلاح به دست ضد دولتی عاجز و ناتوان است و باید نظامیان روسیه و یا سازمان پیمان امنیت دست جمعی وارد کشور شوند. اما در محافل تاجیکستان درباره حوادث رشت چه نظرهایی را می شود؟ پیامد حوادث رشت از نگاه کارشناسان محلی چی خواهد بود؟ پاسخ این سوال‌ها در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
کارشناسان میگویند ناامنی ها در وادی رشت هنوز دلیل کافی برای دلسردی مردم از قدرتمندی حکومت تاجیکستان بودن نمیتوانند. آنها میگویند همچنین برای حکومت تاجیکستان این انتخاب که به خاطر جلوگیری از ناامنی در کشور با نیروهای سیاسی همکاری کند پیش نیامده است. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید برای گسترش ناامنی های رشت به سراسر کشور و روح افتادگی مردم شرایط وجود ندارد، زیرا ساکنان تاجیکستان ثبات سیاسی را از همه والاتر میگذارند.
حال با آن نقطه نرسید که مردم بی فرق باشد یا که بی تفاوت باشد. البته آنها دستگیری کنند حکومت را، چون حکومت در همین وضعیت اونقدر تامین کننده صلح و ثبات است. ممکن بعضیا بی تفاوت مانند، یعنی موقف خود را معین نکنند، لیکن اکثر مردم طرفدار دولت میشد، چون آنها میخوان که تیزتر صلح و ثبات تامین شود.
پرویز ملاجانوف، کارشناس دیگر، با اشاره به ناروشنی و نبود تحلیل واقعی وضع در شرق تاجیکستان میگوید حالا برای حکومت تاجیکستان به دست آوردن همکاری و جانبداری یگان نیروی سیاسی و مردمی نه در مقیاس کشور بلکه در خود رشت مهم است.
کی میخواد که در پیش خونه جنگ شود؟ بنابراین اونها همیشه مالی مصیبت داشتن دارن، همین رو استفاده کردن در چونکی مردم میخوان که اوسته زندگی کنند.
ایده از کارشناسان حوادث رشت را به سیاست های اخیر حکومت تاجیکستان گروه های ممنوع فعال در کشور ربط میدهند و حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی را کاری دست یک گروه نارضایی تندروانی مذهبی عنوان میکنند. برخی از کارشناسان با نظرداشت تکان خوردن ثبات در کشور، افزایش فشارهای حکومت روی احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد را ساقط نمیکنند. برخی هم با اشاره به بازداشت حسین‌الدین دولتوف عضو حزب نهضت اسلامی با گمان همکاری با گروه های ستیزه‌جوی از رخنه در روابط این حزب با حکومت صحبت میکنند. اما محمد علی حیت معاون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حزب آنها بر وقت‌تر از این حادثه ها بعد از انتخابات پارلمانی ماه فوریه پیوسته زیر فشار حکومت قرار داشته است و سه عضو حزب با بهانه های ناچیز به دادگاه کشیده شدند. او گفت آخرین بازداشت عضو حزب حسین‌الدین دولتوف برادر علاءالدین دولتوف به قبل مقامات رهبر گروه حملهور و نیروهای امنیتی کشور که 25 کشته به میان گذاشت بر نگرانی های حزب افزوده است و افزود
به خاطر جمع آوردن یا دوره هم آوردن همه نیروهای سالم جامعه کوشش به خرج دهند و اون زورگویی و اون ایفری یا گیم بلند پروازی هایی که در سابق داشتند و تا به امروز دیگران را نادیده می گرفتند و خود را حکومت می شماریدند و از مردم دور بودند باید از این کنار روند و فرهنگ مکالمه را در کشور جاری کنند با تمام اقشار جامعه به خصوص احزاب سیاسی سازمان های غیر دولتی.
مراد محمدشف محرر هفتنامه آسیا پلیس امکان فشار بر مطبوعات آزاد را بعید میداند و میگوید با وجود انتقاد ضعف های حکومت مطبوعات آزاد یگانه دوست حکومت است که تبروار میگوید ولی نیتی بدی ندارد.
می توان گفت که ما علکی با حکومت همکاری میکنیم زیرا ما به اهالی معلومات میدیم، به اهالی و حتی خود حکومت ما منظره واقعی حوادث را پیشکش میکنیم. خود مقامات بعضا منظره واقعی را به خاطر پوشیدن مقیاس مشکل تحریف میکنند.
رسانه های روسیه که در بررسی وضع کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان معمولا از موقع کرملین گزارش میدهند در زمینه قضاوت حادثه کمراب به ضعیف بودن نیروهای حکومت تاجیکستان و ضرور بودن دخالت سازمان پیمان امنیت دست جمعی به قضیه تمرکز کردند. اما فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید که تاجیکستان برای دفاع یکپارچگی و استقلالیت خود نیروی کافی دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیامدهای حوادث رشت از نگاه محافل سیاسی تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و باز هم در رابطه با تهدیدهای ناامنی با تاجیکستان. مقامات تاجیکستان میگویند که از تجمع برخی از نیروهای جنبش طالبان در نزدیکی های مرز با افغانستان آگاهند و برای جلوگیری از ورود آنها به کشور نیرو و امکان و توان کافی هم در اختیار دارند. برخی از کارشناسان میگویند که آشوبگران طالبان و القاعده در صورت تنگ شدن شرایط حضورشان در افغانستان امکان دارد تاجیکستان و در مجموع آسیای مرکزی را برای خود پایگاه انتخاب کنند. ولی یک نکته دیگر که باعث سر و صدا و صحبت های امروز شده است این بی تفاوتی کشورهای همسایه به حوادث تاجیکستان است. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد در این موضوع.
تاجیکستان توان کافی برای پیشگیری از همه گونه ضربه به مرزهای خود را دارد و اجازه نخواهد داد که نیروهای افراطی از جمله جنگیان طالبان از قلمرو افغانستان به خاک این کشور وارد شوند. دولت نظریوف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که مرزهای تاجیکستان با افغانستان زیر نظارت کامل قرار دارد. آقای نظریوف افزود
گفتند در کار است که در بابت هم حفظ سرحدات تاجیکستان تامین امنیت آنها و هم در باره با اعتدال آوردن وضعیت خودی در افغانستان همیشه در سطح های گوناگون هم ملاقات ها دایر میگردند، گفت شنیدها میشوند و چی با جانب امریکا و دیگر کشورهایی که قواهایشان شامل ناتو هستند و چی با حکومت افغانستان ما همیشه همکاری داریم.
این در حال است که کارشناسان و تحلیلگران تاجیک نیز خوف و خطر ناآرام شدن کشور و در مجمع منطقه آسیای مرکزی از سوی این گروه‌های افراطی و وابسته هوادار به آنها را استثنا نمی‌کنند. در حالی که گروه ملا عبدالله کدام یک دعوا و یا بیانیه در مورد بازگشت دوباره خودش را پخش نکرده است، کارشناسان حدس می‌زنند که هدف حمله آن بالای کاروان نظامیان وزارت دفاع تاجیکستان، ناآرام کردن منطقه رشت و زمینه‌گذاری به درگیری دامنه‌دار است. کامیاب جلیلوف کارشناس تاجیک میگوید یکی از اهداف حمله روز 19 سپتامبر بالای کاروان نظامی در دره کمراب ناحیه رشت که در سالهای مقاومت داخلی سالهای 90 نیز از پایگاه‌های اصلی مخالفین بود، ایجاد اختلاف تازه میان دولت تاجیکستان و مخالفین پیشین است. زیرا می‌افزاید آقای جلیلوف طبیعی است که نیروهای حکومتی برای تعقیب این گروه عملیات را اندازی نموده منازل مردم را کافتکاب میکنند و در نتیجه حیات آسایشته خلالدار گشته مردم این منطقه دوباره به تهلکه و استراب میافتد.
میتواند نه فقط از افغانستان زدن کوه هایی هستند که از همین داخل میتونند یک تا یک تا جمع شوند. این گروه های مخصوص تیار کردگی از طرف رزویتگاه هایی که اکتشاف دیگر دولت ها منفیت اصلا همه تان گروه های مخصوص اینجا فرستانند. زدن کاروانی که های مسئله ها یک مقصد اساسی شنید بود که ناآرامی را در همونجا پیدا کنند با دست خود ممکن قوه های دولتی.
در این میان سکوتی کشورهای همسایه و اکسل عمل نشان ندادن آنها به حوادث اخیری تاجکستان و استثناء دولت قزاقستان که گفته است آماده کمک نظامی است ولی مشخص نیست که این کمک ها با چه شرایط و شیوه رسانیده می شود سوال های را برانگیخته است. اکثر این کشورها با ختم جنگ داخلی سالهای 90 در تاجیکستان تضمین صلح و ثبات در این کشور را بر عهده گرفته بودند، ولی با مرور زمان به ویژه از آن وقتی که تاجیکستان اجرای برنامه های عظیم اقتصادی امثال نیروگاه آب و برق راغون و ساختمان راه های ماشینگرد بحری بروندرفت از بنبست را پیش گرفته است، بعضی از کفیلان صلح خود را خیلی ناآرام حس نموده این برنامه ها را تهدید به منفعت ملی خود می شود. مورند. ولی قاسم شاه اسکندروف کارشناس دیگری تاجیک میگوید شاید علت سکوت کشورهای همسایه به حوادث تاجیکستان نداشتن اطلاع کامل باشد، با آنکه برخی از مسئولان حرکت طالبان اظهار می‌دارند که قصد حمله و ناآرام کردن کشورهای همسایه را ندارند، اما کارشناسان میگویند در صورت تنگ شدن اوضاع در افغانستان کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان برای آنها پایگاه احتمالی خواهد بود و باوری این کارشناسان از واقعی چنین پیش آمد در صورت میتوان جلوگیری کرد که منافع کشورهای ابرقدرت و مخصوصا داخل در مسائل افغانستان با تاجیکستان همکاری کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر و صداها درباره تجمع نیروهای طالبان در مرزهای تاجیکستان و آمادگی های کشور برای جلوگیری از احتمالی ورودی آنها به این سرزمین.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره یمل هر روز از ساعت 12 ظهر تا ساعت 2 بعد از ظهر و باز هم از موضوع حوادث تاجیکستان. با اطلاع رسمی در پی نارامی ها در مناطق شرقی تاجیکستان که در حمله 25 افسر و سرباز وزارت دفاع تاجیکستان کشته شدند، شهروندان افغانستان، پاکستان و چچنستان هم دست دارند. هرچند که حالا رسما هیچ یک نفر از این شهروندان بازداشت نشده است، اما رسانه های داخلی و خارجی بیشتر سر شرکتی محض شهروندان خارجی صحبت میکنند. اما این ادعا تا کجا واقعیت دارد؟ همکار ما حرمگل قادر پاسخ این سال را از فریدون محمد علیف، سردار مرکز مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان خواستار شد.
از جانب مقامات دخلدار این چیز بیان شده گیستند، یعنی که من هم بعدی تفتیش معین کردنی که همینا دست دارن همین ارسال کرده است که کدام گروه ها هستن همینا.
یعنی که شما با تکیه به منبع های معتمد این بیان در بیانیه وزارت دفاع از شهروندان خارجی یعنی از دست داشتنشان یادآور شدیم؟ بله،
بعدی که عملی تروریستی به وقوع پیوست از بس که همه مقامات به که این همین کار جلب کرده شدگی بودن، از این رو معلومات دادن که مرز همین گروه گناهگار است.
در پس این همین حمله ها در اون بیانیه شما هست که نفرانی که با زیر نقاب اسلام عملهای تروریستی را صادر میکنند، یعنی که در پس این حمله ها کی هم هستند؟
طرفداران مرز همین گروه های تروریستی که مرز همین عملها را صادر میکنند. یعنی یک چیز نباید فراموش کرد که خود تروریست نه دولت نه ملت نه سرحد دارد. او برای عملی نمودن هدف های غرضناک خود بسیار، مثلا برای خواجه های زرخرید خود بسیار کار را میکنند. از همین لحاظ هستند گروه هایی که بگیم که مرز در حیات اونا هستند، چه خیلی که در بلو ذکر کردیم اونجا میتوانند شهروندان زرخرید و من کرایه شده دولت های مثلا افغانستان هم باشد، چچنستان هم باشد و دیگر سازمان هایی که مثلا امروز ترغیب نادرست دینی میبرند.
میگوین اساسا همون اینجا گروه های خود شهروندان تاجیکستان هستند، لیکن همون پیروی سلفیا و همون گروه هایی که مثلا یک چیزی اعتراضی داشتن امروز رفتن با اون نفرایی که قبلا اعتراض داشتن یک جا شدن و بعدن دیروز که مقامات تاجیکستان خانه های سابق مخالفین کافتکوب کردن، اونا هم فرار کردن به کوه و اونجا مثلا اونا میتونن که یک جا شون و دوباره اقدام بگیرن. این تا کجا میتواند باعث ناامنی شود یا نگرانی ها شود؟
بسیار باعث تاسف انگیز است که بعضی از شهروندان که عموماً از حکومت هنوز هم ناراضی بودند و عموماً در دیگر کوه پشت ها پناه می بردند، البته در عموماً شهروندانی که مثلا بینند گو ماجراجو گویم اگر خطا نمی کنیم، البته با اینا همدستی دارند. نباشد شهروندی چچنستان و عموماً پاکستان و افغانستان چگونه می تواند مثلا راه یابد، یا اینکه مثلا چون این عملها را در شرایط کوهستان تاجیکستان عملی کند. برای همین این پوشیده نیست که بله آنها در حدود تاجیکستان جانبداران خود را دارند و از همین لحاظ بله کی ها هستند این البته تفتیشات معین میکند.
فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان بود که در مورد دست داشتن شهروندان خارجی در حوادث شرقی کشور صحبت میکرد. در همین حال وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که دست داشتن شهروندان خارجی در حوادث مناطق شرقی تاجیکستان بر پایه بازداشت هم‌مسلکان سابق آنها تایید میشود. در صحبت با محمد الله اسدالله سخنگوی این وزارت نیز همکار ما حرمگلی قادر نخست همین سوال را مطرح کرد، یعنی دست داشتن شهروندان خارجی در حوادث دره کمرآبرا. محمد الله اسدالله میگوید
البته سرکرده های اینها از جمله مولا عبدالله رحیموف با تخلص مولا عبدالله و علاوالدین دولتوف با تخلص علی بدکی میباشند، ولی اینها از کدام حساب مبلغ گذاری میگردند، با دعوت و تکیه به کدام گروه ها و شامل هستند، اینها بعد از انجام عملیات بعد از بازداشت شدن اونها به پورگی حتما آشکار کرده خواهد شد و به مردم به دقت عامه رسانیده خواهد شد.
دیروز سابق قماندان های منطقه رش از کفتکوبی منزل هایشون و فرارشون به کوه ها اظهار نگرانی کردند.
این زمان نسبت میرزا خواجه احمدوف و دیگر از لیان او دقیقا چیزی گفته نمیتوانیم، لیکن همین را گفته میتونیم که خود او اقرار کرده بود که با این گروه ها یکان شامل نیست و شاید برای خوف بختری شخصی خود با کجای پناه برده باشد، ولی این زمان با اونها با این گروه های جنایت پیشه شامل شدن او و نشدن او اول معلومات دقیق موجود نیست. حالا نسبت میرزا خوجا کارهای مثلا تفتیشاتی یا اینکه کارهای جستجویی نرفته ایستادن، این زمان نسبت منام جنایتکاران از و از تعقیب آنها که در منطقه منامی صادر نمودن عملیات تروریستی فرار نموده بودن، همه قوه‌ها و جستجو در پای منامی گروه تروریستی است و این زمان برای مثلا یک بی‌ضرر گردوندن که برای صحبت با میرزا خواجه احمدوف کاری انجام داده نشده است.
سر و صداها اطراف همراه شوی گروه های نوی اعتراضگر زیاد شده استاده است، یعنی که اون نفرانی که دیروز خانه هایشان منزل کفتکوب قرار گرفتن به کوه ها فرار کردن و احتمال است که با گروه های دیگر پیوندند.
از جانب کارمندان فوری و از جانب منامین مقامات حفظ حقوق راه های احتمالی پیوست شوی دیگر نفران با آنها بازداشت کرده می شود و تا حال پیوست شوی دیگر نفران را با این گروه های جنایتکارایی که مکان دقیقی آنها این زمان پیدا کرده نشده است و یکان نفر دیگر پیوستگی با آنها به قید گرفته نشده است.
حادثه کمرآب ادامه ناامنی های امنیتی کشور به دنبال فرار زندانیان است. حالا که وضع حساس می شود، آیا تاجیکستان و یا ستاد فوری با کشورهای همسایه چی تدابیر را براه مانده است در مسئله امنیت و بازداشت فراریان؟
جانب وزارت کارهای داخلی با همکاران ما در چی در جمهوری قرقیزستان، چی در جمهوری ازبکستان و در جمهوری اسلامی افغانستان و حتی با فدراسیون روسیه نیز مکتوب‌های رسمی آید صادر شدن منامین جنایت‌های چه فرار از محکمه موقتی تفتیشاتی کمیته دولتی امنیت ملی و چه آید جنایتکاران که در صادر نمودن منامین عملیات‌های تروریستی گمان بر دانسته می‌شوند مکتوب‌های رسمی و درخواست‌های ارسال کرده شدند که انگامی به نظر رسیدن یا که انگامی در کجای به مشاهده رسیدن منامین جنایتکارا با ما همکاری نمایند و برای دستگیر نمودن آنها به ما مساعدت کنند.
صحبتی بود با محمد الله صدالایف، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، در رابطه با شرکت مصالحان خارجی در حمله به نیروهای حکومتی در رشت و ادامه جستجوی محبوسانی که یک ماه قبل از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کرده بودند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. اخیراً برخی خبرگزاری ها با تکیه به مقامات امنیتی اطلاع درباره حساب های بانکی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را پخش کردند. این حساب ها اساساً در بانک های یمن و دبی باز شدند و در آنها چند میلیون دلار محفوظ است. گفته می شود که از امریکا به یکی از حساب های بانکی محی‌الدین کبیری در دبی اخیراً 1,200,000 دلار انتقال داده شده است. و اما این اطلاع تا کجا واقعی است؟ سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان، در این باره با ما گفت:
اینها یگان اساس واقعی ندارند، اینها یک سفسطه هایی هستند که کدام اونها را در امون بگیم که سامانه خود چوب رسانده است و خلاصه دارد ذهن مردم را تشویش میبرد، وگر نه موادین به فیلم خیلی شوتر در ایچی دنیا هم نداره. میدوشیم که ما خرسان دیمون متاسفانه نداره، باید تنگم موادین افزاره ما خود بونم. ما یک حزبی هستیم که تمام فعالیت ما شفاف آشکار، چی طوری گفتیم که ما از همه شهروندان تاجیکستان دیده خود را بسیارتر پایبند به همین طلبات دین مبین میدونیم و طلبات دین مبین ما همه است که هیچ وقت مخفی کاری پنهان کاری براش درست نیست.
جناب حسینی، یک سوال دیگر در رابطه با برادر علی بدکی حسین‌الدین که از نام حزب شما وکیلی مجلس ناحیه رشت انتخاب شده بود، آیا هدف از بازداشت او همراه با پخش اطلاع درباره حساب‌های بانکی کبیری یک تلاش بدنامسازی حزب نیست؟
من چند روز پیش در آن منطقه وجود داشتم، همراهی همه این کارمندای حکومتی اون منطقه هم ملاقات صحبت داشتم. در وقت کس بازداشت شده بود، اونها میگفتن که یادم را ما هممون میشناسیم، بجز یک دهنی به مسئولیت و یکان فعالیتی مدرست دیگه بود در وجودی اون نیست. و هم یک سودا دارد، یک مگزین دارد و خلاصه بار میدارد، سورت میکند، یک دهنی به معنی دارد که همه را گوه همیشه که کافر میگرارد، گوه همیشه که حزب در خاک میزنه میگیره. خلاصه دو آدم هستن اصلا خیلی سلاح گرفته باشه یا یکی در این جنگ جهاد و در این سهم داشته باشه، اصلا سهمی هم ندارد.
تشکر. سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان بود که با او درباره سر و صداهای بحث برانگیز در مورد این حزب اسلامی صحبت میکردیم. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر جانبستگی مجله شومگاهی ما نیست شد. در ادامه باز کدام گزارش ها پخش میشوند برایتان بعد از پخش یک ترانه خواهیم گفت.
جانی من جفا خونی دلم رو ریختی بین ما خودت کیف و صفا خونی دلم رو ریختی بین ما خودت کیف و صفا
از بی وفایی گم نزن از تنها حالی خیشتن بکن گریبانی خدا بی هودم ایگویستن بکن گریبانی
باشد ایان حاجت نباشد بر بیان از آن چه می باشد ایان زیستم با امید تو بود آمد و زوقی من زیان زیستم با امید تو بود آمد و زوقی من زیان تو من رو بیدیلم درم گذار زندگی تانا تو من رو بیدیلم
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و بار دیگر خاطر رسان میکنیم که این مجله در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj صدا میدهد. و حالا سرخط باز شما مطلبی که در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. مولا عبدالله کجاست؟ آیا با پیوندانش تماس دارد؟ پیوندان این فرمانده سابق اپوزیسیون در کجایند و در چه حال قرار دارند؟ عکس صدای نبردهای مدهش میان دو کشور همسایه. از شروع جنگ میان عراق و ایران 30 سال گذشت و چرا هنر کهنه‌دوزی در کلاب دوباره معروف شده است؟ مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهری پراگا پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور بردوش دارم. امروز چهارشنبه 22 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 6:32 دقیقه عصر است و در شهر دوشنبه 9:32 دقیقه شب. و باز هم از حوادث شرق تاجیکستان. مقامات کشور در نارامی های اخیر در وادی رشت مولا عبدالله و گروه او را متهم شناسند. این اعلان اتهام نام مولا عبدالله را دوباره زنده کرد و روی زبان ها آورد. در حالی که یک سال پیش نیز مقامات خبری آمدن مولا عبدالله از افغانستان را پهن کرده برای بازداشت گروه او به شرق کشور نیروهای زیادی را سفر بر کرده بودند. اما این عملیات با کشته شدن میرزا زیایف وزیر پیشین امور اضطراری به پایان رسید و سر و صداها درباره حضور مولا عبدالله در شرق تاجیکستان نیز از بین رفت. با گذشت یک سال او دوباره ورد زبان هاست و باز هم در رابطه با نارامی ها در شرق کشور. واقعا مولا عبدالله در کجاست؟ آیا با پیوندانش تماس دارد؟ پیوندانش در کجایند و در چی وضع به سر می برند؟ همکار ما کیومر سیاتو برای دریافت پاسخ به این سوال ها به دهه کمانگران پایان ناحیه وعدد رفت که آنجا همسر مولا عبدالله همراه فرزندانش زندگی میکنند. توجه کنید به این گزارش.
شمسیه رحیموف و همسر عبدالله رحیموف معروف به مولا عبدالله سابق فرمانده نیروهای مخالفین که ناآرامی های اخیر در شرق تاجیکستان را به نام او پیوند می دهند می گوید که 10 سال باز از وجود او اطلاعی ندارد. خانم شمسیه حالا از بیماری بغندرد اذیت می کشد و نمی تواند که راه گردد. وی میگوید ملا عبدالله در آغاز سالهای 2000 از کشور بیرون رفته بود و دیگر به منزل خود برنگشته است و برای فرزندانش هم کمک نفرستاده است.
میگن که دهمی طویل دره میگن و دهمی جا میگن نگو خیا بود قطعه تلفن کنه گاه زنگ بفهم که دهمی جا باشه میگوی بود تلفن نمیکنه یا که من کسلم در خو در جوگا همه خیلی محتاجی هستم که کسی نگو هم کنه یا مثال یک سمپل روی کنه یا که مثال همجوی در باشه نمیفهمه که همی زنیم خیلی کسل بده در جوگا خو بده همی خیلی اول زباد بده به ما یگون جو بخب کنم همی زنم در روی کنم همی اویلم در که یگون کاملش بود کنه.
شمسیه رحیموه سال 1975 ملا عبدالله را برای همسری انتخاب کرده و آیله دار شده است. وی در صحبت با ما مثل لیلی و مجنون بودیم را نیز یادآوری کرد که حاصلش 7 فرزند یعنی 5 پسر و 2 دختر بود است. اما او گفت که پسری کلونیش آیت الله را در آخرین سالهای 90 گروه نامعلوم کشتند. خانم شمسیه حالا در یک کلبه عادی در محله کمانگران پایان در حدود ناحیه وحده زندگی میکند. کلبه که به گفته او 15 سال زندگی مشترکش با ملا عبدالله در اینجا گذشته است. شمسیه رحیموه میگوید اما ملا عبدالله در زندگی شخصیت نبود که اون طور در دوران جنگ شهروندی و حالا معرفی میشود. به نقل خانم شمسیه همسری او تا آغاز درگیری های داخلی در رومیت بالا به عنوان برقچی کار میکرد و زندگی آرام و آسوده داشت.
خیلی ملو بود و همه روز اول ملو بود. نه که خیلی ملوی نبود که یک از کردور شد و بگه که تو نماز بخون تو چوا سجده میگه تو چوا که نماز نمیخونی. خیلی که بگون کس کردور نبود. همه سرش خمیره و مچه نماز شد میخوند و میومده همه کسل بوده همه میومده همه کرپچه و پفتگی بود خیلی بلشته مونده گه همه ادخ میکده همه قطب شد پیشون میخورد و میرفت کر میرفت های کر میومده همه خونه و اینو خطی فرزندش همه خیلی مومیلش ناز بود.
شمسیه رحیموه میگد با وجود اینکه آنها خانواده ملا عبدالله هستند همسایه ها و اقربای همسرش با آنها مناسبت خوب و روعا دارند و میگد حالا برادر ملا عبدالله با آنها کمک میکند. حالا یگانه پسری او بدرالدین استاد فن زبان انگلیسی بوده و دخترانش آیله دار هستند و هر کدام صاحب فرزند. اما فرزندان خرده ملا عبدالله از او هیچ خاطره ندارند. دختر کوچک او که در زمان درگیری ها به دنیا آمده است تا حال عکس پدری خود را ندیده و هم نمیداند که پدرش چی صورت دارد. شمسیه رحیموه نیز میگوید ملا عبدالله از آغاز عکس برداری را خوش نداشت و از این رو عکس برای خاطره هم نگذاشته است. تنها عکسی که او داشته است مقامات با خود بردند تا برای جستجوی او در سطح بین الملل استفاده کنند. عکسی که اکنون در قطار ده ها افراد مورد پیگرد در فرودگاه شهر دوشنبه نصب شده است. در کوچه های کمانگران پایان وقتی نام ملا عبدالله را به زبان میگیرد به حیرت نگاه میکنند. نسل جوان این محله میگویند اصلا ملا عبدالله برای آنها شخصیتی ناشناس است و نمیدانند که مرد با این نام در محل آنها زندگی کرده یا نه.
همه ما شما فهمیدم خیلی قشلون نیست هیچ که گرام نیست گرام همین گودکین در اینجا تولد شدن و ما نفهمیدیم نوشان نمیدونم.
اما نسل نسبتا کلانسال کمانگران پایان از ملا عبدالله خاطره های دارند. آنها میگن ملا عبدالله را بیشتر در مسجد هنگام عبادت دیدند.
بدون نمیدونم که دیجا بدمش نه که خیلی نمیدونم در چی آدم ناز به هیچ کس کار نداشته ای که برآمدگی چه دیگه نمیدونم.
عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله که حالا به سنی 60 رسیده 4 برادر و 5 خواهر دارد سالهای 90 به نیروهای مخالفین پیوسته است. سال 1997 زمانی که جانب ها سازشنامه صلح را امضا کردند او برخلاف همسنگران خود اسلحه‌اش را به زمین نگذاشته وارد حرکت اسلامی ازبکستان شد و سال 2002 به افغانستان رفت. مقامات تاجیکستان از سال 2005 به این سو ملا عبدالله را در پیگرد قانونی و بین المللی قرار دادند. ملا عبدالله که به گفته شمسیه رحیم و همسری او قسمی از شوشو یک گردهش نبود ولی ناگهانی از خانواده و زندگی آسوده خود بریده به جنگ و کوه و دره پیوست. ملا عبدالله که همه از او میگویند ولی او سکوت اختیار کرده است. معلوم نیست که او زنده یا مرده. کیو مرسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
شناخت ملا عبدالله فرمانده پیشین اتحادیه نیروهای مخالفین تاجیک که نارامی های سال گذشته و امساله مناطق شرقی تاجیکستان با نام او پیوند داده می شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با بخش توجکی رادیوی آزادی تماس بگیرید از جمله توسط اسمس. 22 سپتامبر 30 سالگرد آغاز جنگ میان ایران و عراق است. این جنگ که با پیشرفت‌های نسبی دو جانب، افزایش قیمت نفت، مداخله تدریجی ابرقدرتان و استفاده تسلیحات نوین از سال 1980 تا سال 1988 ادامه کرد، بدون پیروزی هیچ یک از جانب‌ها با پذیرفته شدن قطعنامه 7598 شروع امنیتی سازمان ملل متحد به پایان رسید. در نبردهای میان دو کشور همسایه تقریبا 1 میلیون نفر کشته و 1.5 میلیون نفر دیگر زخمی شدند. تقریبا 1 میلیون دیگر مجبور شدند که جایهای زیست خود را ترک نمایند. سرنوشتی صدها هزار نفر از دو جانب تا هنوز معلوم نیست. در رابطه با سال روز آغاز این جنگ خونین، همکار ما سلیم ایوبزاد گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
بهترین دوره عمری فرین عاصمی با بدترین دوره حیات وطنش ایران درست آمد. طفلی 3 ساله بود که جنگ عراق و ایران سر شد. آن هم پس از اختلاف های پراکنده سربازان در مرز و خصومت های شخصی و مذهبی آیت الله خمینی و صدام حسین. وقت جنگ تمام شد فرین 11 ساله بود. ندانست کودکی و بچگیش چگونه گذشت. وی میگوید نیمی بیشتر این دورانش در پناهگاه ها و با ترس و هراس انفجار بمب و موشک ها گذشته است.
تازه زمانی که جنگ شروع شده بود خب زیاد چیز خاصی یادم نیست، فقط یادم اینه که برق ها قطع می شد و ما مجبور بودیم که بریم توی پناهگاه هایی که بود یا زیر زمین خونه هامون و اونجا منتظر بمونیم. یه آجیری می زدن، یه آجیر قرمز می زدن و می گفتن که همه سری برین توی پناهگاه.
همه می دانستند که کشور در حال جنگ است. رهبر عراق صدام حسین روز 22 سپتامبر سال 1980 برخلاف سازشنامه که 5 سال پیش بین ایران و عراق به امضا رسیده بود، نیروهای کشورش را به فضا و خاک ایران فرستاده بود و می گفت در یک جنگ کوتاه ایران را تار و مار خواهد کرد. هواپیماهای عراقی ساخت شوروی به بمباران شهرهای تهران، باختران، اهواز، ارومیه، همدان و آبادان سر کردند. همزمان نیروهای پیاده نظام عراق در 3 جبهه وارد خاک ایران شدند و تا 8 کیلومتر در آن رفته نزدیک به 1000 کیلومتر مربع از قلمرو ایران را اشغال کردند. ایران که 1 سال پیش شاهد انقلاب خونین اسلامی شده بود، حالا مجبور بود صدها هزار نفر از جوانان خود را به جبهه فرستد. جنبش مردمی جانبازان یک حرکت خودجوش بود که هزاران نفر از جوانان ایران نوار سبز با سوره های قرآن در جبین خود می‌بستند و می‌گفتند آمادند جان خود را برای وطن نثار کنند. فرین می‌گوید در راه به مکتب خانه چون این جوانان را زیاد وا می‌خورد.
خیلی می‌دیدیم که بچه‌ها، پسرایی که چه می‌دونم مثلا 13، 14، 15 ساله بودن، همه می‌رفتن ثبت نام می‌کردن که برن جنگ و خیلی‌هاشون می‌رفتن و خب شهید می‌شدن یا اینکه مجروح می‌شدن.
در حالی که بمباران شهرهای ایران تقریبا همه روزه ادامه داشت و پیشرفت عراقی‌ها به آنها امکان می‌داد که اکنون حتی تهران را موشکباران کنند، دفاع از سرزمین ایران برای ایرانی‌ها در عوض قربانی‌های بزرگ ممکن می‌گشت. در 2 ماه جنگ عراقی‌ها به آبادان و خرمشهر رسیدند و نواری از قلمرو ایران و پهنای 48 کیلومتر را اشغال کردند. بسیاری از ناظران آن وقت گمان کردند که در این حمله برق‌خوسا عراق پیروز آمده است. رهبر عراق صدام حسین به این باور بود که 3 میلیون عرب تبار ایران نیروهای عراق را با نان و نمک پیشواز خواهند گرفت و به صف آنها خواهند پیوست، اما آنها برعکس به ارتش ایران همراه شدند. آیت الله خمینی دعوت عام کرد و اعلام داشت ارتش 20 میلیون نفری سازمان خواهد داد و گفت موج آدمی را به سوی اشغالگران خواهد فرستاد. در سال 4 جنگ دو طرف به یک بنبسته وارد شدند. گاه ایران و گاه عراق در آن پیشرفت میکردند، اما به غیر از قربانیان زیاد به چیزی دست نمییافتند. پدران و مادران سربازان در هر دو کشور یکسان میگریستند. فرین میگوید جوانان از آینده‌ای که برایشان تنها مرگ را دستاویز داشت فرار کردن میخواستند.
یه حس تنفری نسبت به حکومت ایجاد شده بود که چرا موقعی که مثلا میتونستن جنگو تموم کنن اون وسط، چرا اون موقع تموم نکردن جنگو و چرا هی ادامه دادن جنگو که آدمای بیشتری کشته بشن. مثلا من خودم پسرمم اون موقع بعد میرفت خدمت سربازی که خدمت سربازی اجباریه تو ایران و به هر حال دوران جنگم خیلی سخت‌تر میگیرن و باید حتما برن سربازی و من یادمه که پسرمه من دوست نداشت بره به خاطر اینکه فکر میکرد اگه بره کشته میشه و خیلی میترسید حتی عمه من هر کاری حاضر بود بکنه که بچه‌شو نفرستن جنگ و میخواست اصلا بفرستتش از ایران بیرون.
با مداخله ابرقدرتان و بعد از آن که عراق در این جنگ از تسلیحات ممنوع کیمیایی استفاده کرد و هم ماجراهای زیاد فروش اسلحه از طرف اتحاد شوروی و ایالات متحده آمریکا به طرفهای درگیر و شماره عظیم تلفات انسانی که از 1 میلیون نفر کشته و 1.5 میلیون زخمی و 1 میلیون پناهنده گذشته بود، شورای امنیت سازمان ملل ضمن قطعنامه 598 ایران و عراق را به صلح خواند. عراق تا اندازه به این صلح آماده بود، اما ایران تنها در 20 اوگوست سال 1988 آن را پذیرفت. برای فرین آسمی و بسیاری ها این یکی از خونین ترین و شاید بی‌معنی ترین نزاع‌های صدای 20 بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. خدمات گمرکی تاجیکستان میگویند که در 5 گذرگاه گمرکی سیستم یگانه اطلاعات الکترونی نصب شده و شروع از ماه از اول ماه اکتبر نظارت طریق این شبکه صورت میگیرد. اما قرار است که سیستم در کلیه نقطه های گمرکی قلمرو کشور از اولهای سال آینده مورد اجرا قرار بگیرد. حالا سوال مطرح این است که آیا با راه اندازی سیستم واحد الکترونی شفافیت در نقطه های گمرکی تامین خواهد شد و موارد رشوتخوری در این نهادی به گفته آژانس مبارزه با کرپسیا فساد زده از بین خواهد رفت یا خیر؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما خورشیدی همدم.
مسئولان خدمات گمرک نزد حکومت تاجیکستان میگویند فعالیت طریق شبکه یگانه اطلاعاتی الکترونی در اول ماه آینده نخست در 5 نقطه گمرکی نظیر ترمینال، دوشنبه 1، دوشنبه 2، مراسلات یا پاشته بین المللی و فرودگاه شهر دوشنبه صورت میگیرد. بدین ترتیب خدمات گمرک تاجیکستان بهتر کردن نظارت گمرکی هنگام انتقال مال و واسطه های نقلیاتی از مرز دولتی و جلوگیری از واردات مواد پست‌صفت تو غیر استانداردی و قاچاقی را هدف اصلی این تر عنوان میکند. عبدالرحیم عمریان یک مسئول دفتر مطبوعات خدمات گمرک حکومت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت
تشکیل چنین سیستم برای گسترش تجارت سوداگران متاجران ما خیلی به منفعت آنها است.
این در حالی است که بازرسی های شرکت تاجیک استاندارد، اداره نظارت دولتی دارواری و دیگر نهادها از آن دولت میدهند که سالانه ده ها تن مال و مواد غیر استانداردی و همزمان قاچاقی و تقلبی از طریق مرز و آن هم از پیش چشم کارمندان گمرک وارد تاجیکستان میشوند. برای مثال محمد علی دولتوف معاون رئیس اداره نظارت دولتی فارماسیوتی تاجیکستان میگوید
در دوام 6 ماه سال جاری 5400 کیلوگرم مواد دارویی مثل نوت کردگان از این قریب 500 کیلوگرم یمن مواد هایی میباشند که در وقت سنجش ها پرسیدت مسابقه کاردیوپی جوکون افتادگی از مولیات درستان نیست نوت کردگان اساسی مواد از طرف گمرک یعنی که برای که مواد دارویی همش با طریق سرحدات وارد میشوند یعنی چقدر تونی ما هم قدر مثال گمرک کار خوشبو سختار بگیرد.
اما جامعه صاحبکاری تاجیکستان از این خبر یعنی راه اندازی شبکه یگانه اطلاعاتی الکترونی در نقطه های گمرکی استقبال کرده و میگویند چندین سال باز انتظار مورد عمل قرار گرفتن چنین سیستم را داشتند و بارها نیز با مقامات گمرک این موضوع را مطرح کردند. هرچند که به تاکید دولت مراد جمعه رئیس اسوسیاسیون دستگیری و رشد صاحبکاری در تاجیکستان، مسئولان گمرک تاجیکستان در آغاز طرفداری جاری کردن این گونه شبکه نبودند. جناب دولت مراد جمعه سبب علاقمندی نشان دادن ماموران گمرک را چنین شرح میدهد:
فضای رشوه‌ستانی را بسیار محدود میکند این عمل و بسیاری از کارمندان گمرک حتی از درآمد مفت محروم میشوند. همین بود که وقتی ماراتوری را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دو سال اعلان کرده بود، بسیار کارمندان نهادهایی که بازرسی میکردن و نظارت میکردن و تفتیش میکردن از کار رفتند.
این در حالی است که اخیراً طبق گزارش آژانس مبارزه با کرپسیا تاجیکستان، خدمات گمرک نیز از جمله نهادهای دولتی است که موارد ریشه‌ستانی و فساد در میان کارمندان آن زیاد به چشم میرسد و مورد تازه نیز آن است که اخیراً دادستانی نقلاتی تاجیکستان کارمند گمرک و مرزبانی فرودگاه شهر قرغان‌تپه را در رشوه‌ستانی متهم دانست. زیرا بر اساس شکایت شهروندان این کارمندان از مسافران خط سیر هوایی مسکو قرمانتپه پول میستانیدند. در گذشته نیز همچنین موارد در فرودگاه شهر دوشنبه نیز از سوی کارمندان گمرک به مشاهده رسیده است و حالا هم شکایت مسافران در این باره زیاد است. با این هم با راه اندازی شبکه نو برخی از کارشناسان اعتماد ندارند که از موارد رشوه ستانی و ورود مال و کالای قاچاقی به تاجیکستان کاملا جلوگیری شود. اصلی ماهی منظر تحلیلگری تاجیک در این باره میگوید:
با فکر من در شرایط تاجیکستان وای باز صرف نظر کرده می شود، برای اون که در ما مثلا تجربه سیستم افتوماتی پولگیری رو جوری نمودند در روی دوشنبه خوجند، لیکن در دیو مورد او را همه صرف نظر می کنند.
در هر صورت این تر بر پایه سازشنامه مشترک دولت تاجیکستان و بانک آسیای روش که ماه یونی سال 2009 به امضا رسیده است عملی می شود. بر این ترتیب انتظار می رود از اول سال 2011 در تمامی نقطه های گمرکی تاجیکستان شبکه یگانه اطلاعاتی الکترونی راه اندازی شود. اما دستاوردها تا آن زمان در 5 گذرگاه گمرکی نتایج چشمگیر خواهند داشت یا خیر، سوالی است که پاسخ آن را حداقل تا پایان سال جاری از حالت این نقطه های گمرکی می توان پیدا کرد.
راه اندازی سیستم یگانه اطلاعاتی الکترونی در گذرگاه های گمرکی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان برنامه سوم خود تحت عنوان هدف‌های رشد هزار ساله را معرفی کرد. با گفته سید رحمان نظریف معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت، این برنامه 8 هدف اصلی دارد. از جمله کاهش سطح کم بضاعتی با کار تامین کردن مردم، فراگیری اهالی با تحصیل ابتدایی عمومی، جلوگیری از بیماری‌های سرایت کننده و کاهش فوت مادر و کودک. و هم برخی از کارشناسان به هدف رسیدن این دولت در برخی از بخش‌های این برنامه را بعید می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
در حالی که پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در مجمع کلی سازمان ملل متحد درباره اجرایش برنامه رشد هزاره از جمله پیشرفت و مانعها در این روند معلومات می‌دهد، در شهر دوشنبه نشست بخشیده به مرحله نوبتی این برنامه در تاجیکستان برگزار شد. در حال حاضر تاجیکستان تصمیم دارد میزان کمبضاعتی را تا 41% کاهش داده امنیت آذوقواری را تامین کند. برنامه رشد هزاره در سال 2000 در مجمع کلی سازمان ملل متحد پذیرفته شده است که هدف از آن رفع نظررس کمبضاعتی، معلومات سرتاسری، برابری جنسی، بهداشت کودک و مادر، مبارزه با بیماری HIV یا سپید، حفظ محیط زیست و همکاری سراسری را در بر می‌گیرد. تاجیکستان یکی از 8 کشور تجربوی سازمان ملل متحد در این برنامه به شمار می‌آید. سید رحمان نظریف معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان هدف‌های اصلی این برنامه را در گفتگو با رادیو آزادی چنین توضیح داد:
هدف اول این پاس کردن سطح کمبضاعتی، مخصوصا سطح کمبضاعتی شدید، از جمله در سال 1999 83% اهالی سطح کمبضاعت بود، حاضر نشان داد در سال 2009 با 46.7% رسید.
معاون وزیر به کار تامین کردن مردم و مساعدت در مهاجرت کاری را هدف دیگر این برنامه خواند و گفت که برای رسیدن به هدف نهایی، یعنی به جای کار تامین کردن اهالی تاجیکستان، این جمهوری به 4 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. در معرفی این برنامه سایر نمایندگان سازمان‌های خارجی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی بهداشت، برنامه رشد سازمان ملل متحد، اینچنین دانشمندان و کارشناسان شرکت داشتند. در بخش فعالیت عارف تندرستی و با کار تامین کردن مردم انتقادها صورت گرفت. برای مثال کارشناسان بین المللی با کار تامین کردن مردم با استفاده از زمین را سودمند ارزیابی نکردند. پروفسور حاجی محمد عمروف که در تحریزی و پژوهش ها در مورد این برنامه سهم داشت، هدف این انتقادها را چنین شرح داد:
خود شغلناکی یکی از عوامل های خیلی مهمی بلند بر سطح زندگی مردم میباشد. باید جاهای کاری در ساحه کشاورزی نه، در صنعت، در ساختمان، در نخلیات، در علاقه، در ساحه اجتماعی و غیره ساخته می شدند. به این هدف ما رسیده می توانیم، اما من گوه می کنم که تنها توسط بلند برشان سمرنوکی مهاجرتی برمی. اگر مثلا مهاجران برمی به جای 75 دلار در یک ماه 300 دلار اگر پول های کنند، اونگو ما به این هدف میبرم.
جناب عمروف از افزایش میزان کم بضاعتی شدید که به بیش از 17% رسیده است اظهار تشویش کرد و از احتمال دور دانست که دولت تاجیکستان به این هدف های برنامه برسد. وی افزود:
با عقیده من هدف یکم نسبت کم بضاعتی شدید و هدف چهارم، پنجم، ششم کم شدن فقر مادران، کودکان، سپید و بغیر از این در تحت شبه است هدف رقم هفتم، یعنی بهبودی اکولوژی تاجیکستان. کم بضاعتی شدید حالا موفقی یک ثبوت در ساعت 13 است، اما موفقی تدقیقاتی که بانک عمومی جهانی یک جا با کمیته عمر گذرانده است تبدو از 15 است. اما من گوه میکنم که اینجا باید یک روشنی باید اندوخت که برای چی فرقی در کلام وجود دارد.
پروفسور عمروف به این دلیل بعید میداند که تاجیکستان به این هدف ها برسد. اما به اعتقاد سعید رحمان نظریف، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا، اگر رشد اقتصاد سالانه با آن نظر داشته که به نقشه گرفته شده است رشد کند، تاجیکستان به این هدف ها خواهد رسید. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش های حکومت تاجیکستان برای کاهش فقر در کشور و نظر کارشناسان به تطبیق این برنامه. و در همین حال از منطقه کلاب خبر می رسد که فقر و ناداری برخی از ساکنان محلی را وادار ساخته است که روی نیاز به خدمت کهنه‌دوزها آورند. گزارش مومین احمدی، خبرنگار ما در منطقه کلاب.
در بهگران کفشوی کنه در شهر کلاب باز افزایشی به تدریجی تعدادی مشتریانشون صحبت میکنند. اودینامت قربانوف ساکن شهر کلاب که تجربه 15 ساله کفش دوزی دارد میگوید تا 2 سال اخیر مشتریانش از سالهای پیش به مراتب بیشتر شده است. او میگوید تمامی مشتریانش پوشهای استحصالی دولت چین دارند که پس از نیم یا یک ماه پوشیدن الکی دریدن.
پوشی که همش میبره ای خیتوی ای فهمیدی محصولات خیتوی خیلی به صفت روسیاب. به صفت معنیش همیه که خیلی درام میگرن، مگزین میگرن، میپوشن، درام میکنن، خطون میشن، او میدرویا.
عادتاً برخی ساکنان شهر پس از خرید، حتی پیش از بپا کردن پاپوش، از ترس کشودن شدن پهلو و زیر پاپوشش رو بروی از هم جدا نشدن نزد کهنه‌دوز میدوزند. خیرینیسا بازار و ساکن شهر کلاب میگوید با 25 تا 30 سومونی پاپوش میخرد، ولی برای ترمیمش 5 سومونی دیگر صرف میکند. خانم خیرینیسا افزود:
میکنن کلیوشون روی میشوند، پوشنم براشون اینم جوشون روی میشوند، میوره میدوزونشون، کلیشون میکنن سر میدوزونم، بعد از دختم با میپوشیمش خیلی نویش در سیتا.
در همین حال فیضعلی گدایف، یک ساکن کهنسال، میگوید زمانی شوروی پاپوش ارزانترین رو تا 2-3 سال میپوشید، ولی حالا پاپوش رو از یک یا دو ماه زیاد نمیشود بپا کرد.
حضور پاپوشوی حضوره و دختران نمیرسن، صفت پستن، برای دختن با پیش دوزنده بودن دیگه محتاجی نمیکنی، میپرته با نوشه میگیری.
سیاوش رحیموف، یک دانشجو، بر این نظر است که سطح زندگی مردم رو با یک مشاهده میتوان از پاپوشوی آنها درک کرد. به قول او فعلا پاپوش استحصال چینایی با پای کردن نشانی کمبیزاتی و پاپوش استحصال روسیه یا آلمان با پای داشتن نشانی ثروتمندی است. در همین حال طاهر نمازوف، تاجر پاپوشو در بازار کلم، میگوید افزایش پاپوشوی چینایی در بازار با نظر گرفتن طلبات مشتریان است. او میگوید امروز طلبات محض به همین گونه پاپوشوی صفاتشون پست و ارزان زیاد شده است.
ما همون خیتای همون چیز بی صفات هم چی میاریم که بنر خرزون میگیریم، چه ارزان تر میرانی که ما اگر بیاریم مارجینال میگن چی، یک کلاسیک پاپوشوی با خواچه بیاریم و نرخ گران میستن، در جای هیچ کی قدرت خریدن اون را نداره.
این گفته ها رو نزاکت حلی موساکن شهر کلاب نیز تصدیق میکند. او میگوید 4 فرزند دارد و تقریبا 2 هفته پس برای اونها پاپوش خریداری می نماید. او میگوید دیگر در بازارهای محلی پاپوشی با صفت پیدا کردن مشکل شده است، زیرا تاجران حتی مالهای چینی را نیز مال دیگر کشورها و با صفت معرفی نموده به فروش میگذارند. خانم نزاکت افسود:
پوی افسول میخریم به فرزندمون، یک بار یک سیزون هم نه حداقل، بعد همین 3 هفته با یک پوی افسول دیگه میخریم و تری امکانیتی و سر نه دختن نداریم، برای کی او الکی تو نه تنها مو دختش نمیشه دیگه و تماما استفاده کرده نمیشه.
این هم در حالی است که کهنه‌دوزان محلی میگویند این طلبات را به نظر گرفته فعلا تاجران از چین برای دربه پاپوش ها نیز جداگانه تگ و روی و دیگر جزوهای پاپوش را وارد میکنند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
گرم شدن بازار کهنه دوزام در کلاب براسری با بازار وارد شدن مالهای پسیفت چینایی و افزایش فقر و ناداری مردم. و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد. من سید قاسم قیامپور برایتان روز روزگار خوش تمنا میکنم و خدا نگهبان شما.
مگویا از غمی تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه، با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده، عاشقی آواره شده، ای همه دل کاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه.